ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. برف و کولاک مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته است. چند نماینده مجلس از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی به شدت انتقاد کردند. ماه ژانویه خونبارترین ماه در عراق طی 5 سال گذشته اعلام شد. درود شنوندگان گرامی، برف و باران مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته و مدارس شماری از استانها از جمله اردبیل و مازندران را برای 3 روز پیاپی به تعطیلی کشانده است. شهرهای غرب استان مازندران به گفته فرمانده پلیس راه ایران با اختلال جدی تردد روبرو هستند و مناطق زیادی از این استان دچار قطع برق گاه به گاه هستند. با این حال ربیع فلاح استاندار مازندران به ایرنا گفته است ستاد بحران در این استان تشکیل شده و به گفته او اقدامات لازم برای حل سریع مشکلات انجام شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه از مسدود بودن 5 محور در سراسر کشور تا عصر دیروز خبر داده است. بنابراین گزارش، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد ادامه دارد و مناطقی از استان سیستان و بلوچستان نیز همچنان با بارش باران روبرو هستند. در حالی که انتقادها از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی در ایران بالا گرفته، نشست امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای دقایقی دچار تنش لفظی در این باره شد. در نشست امروز چند نماینده از جمله مهدی کوچکزاده، نادر قاضی پور و الله وردی دهقانی نمایندگان تهران، ارومیه و ورزقان در انتقاد از این طرح و محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در حمایت از این طرح تذکرات متقابل به یکدیگر دادند. محمد رضا باهنر نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت از برخی عبارات این نمایندگان از جمله 2 عبارت نور چشمی ها و فروختن عزت ملی به شدت انتقاد کرد. به گفته مقامات عراقی ماه گذشته میلادی، ماه ژانویه، با بیش از 1000 کشته مرگبارترین ماه طی 5 سال گذشته در آن کشور بوده است. خشونت‌های فرقه‌ای طی هفته‌های اخیر در عراق شدت گرفته و نبرد با گروهی مرتبط با القاعده در استان انبار در مرکز آن کشور همچنان ادامه دارد. همزمان رشته حملات و انفجارهای امروز در بغداد و اطراف آن دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری اسلامی، با انتقاد از روند فعلی دادرسی در کشور گفت که روش‌های فعلی برای محاکمه افراد بیشتر تولید جرم می‌کند و موجب بی‌اعتمادی مردم شده است. وی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است امروز متأسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلاً احساس شرمندگی نمی‌کند و حتی افتخار هم می‌کند، در حالی که در دهه 60 اینطور نبود. مشاور رئیس جمهوری در ادامه این مصاحبه با انتقاد از فشارها بر قضات گفته است وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد، هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران. پایان نقل قول. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 15:04 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در مورد مسائلی که زنان با آن روبرو هستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنم. حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران، اعلام کرد که هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در این دانشگاه وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی این دانشگاه، آقای میرزاده گفته است که قانون هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در رشته‌ها در نظر نگرفته. پس همه 19,000 رشته محل دائر در دانشگاه آزاد اسلامی بدون ممنوعیت جنسیتی می توانند از هر دو جنس، زن و مرد، دانشجو جذب کنند. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت علی‌رغم دفاع این فراکسیون از تبصره اجرای ماده 230 برنامه پنجم توسعه، این تبصره از لایحه بودجه حذف شده است. فاطمه رهبر به خبرنگاران گفته است در این تبصره دستگاه ها مکلف شده بودند 1% از بودجه خود را به برنامه های حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند که این تبصره در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
برای اولین بار یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی از آمار 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، نوشته است که علاوه بر 250 هزار مورد سخت جنین غیرقانونی، سالانه حدود 100 هزار نوزاد مرده به دنیا می آید و در هر شبانه روز یک زن باردار می میرد. وی افزوده است که در سال حدود 6 هزار سخت جنین قانونی انجام می شود. این آمار در حالی انتشار یافته که پیش از این علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت ایران، اعلام کرده بود که وزارت بهداشت دیگر به زوجهای جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی کند. اما آنگونه که بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، میگوید این تنها خدمات رایگان به زوجهای جوان نیست که متوقف شده، بلکه حتی در داروخانه ها هم نمیتوان به سادگی قرصهای ضد بارداری را پیدا کرد.
دسترسی به داروهای ضد بارداری حتی به صورت آزاد توی حتی داروخانه های بالا شهر هم سخت شد. من خودم یکی دو مورد که داروخانه رفتم و دارو پیدا نکردم و میدونم که در مورد آدمای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، معتقد است که بالا رفتن آمار سخت جنین در ایران تنها به دلیل کمیاب شدن قرص های پیشگیری از بارداری نیست.
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره. در اینجا خیلی لزومش رو نمیدونن. با نوجوانای سر و کارش هم که مشخصن کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن. اینم میتونه در کنارش علت دیگه‌ای باشه برای اینکه چرا ما با افزایش آمار سخت جنین مواجهیم.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سخت جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه این آمار نشان می داد هر سال حدود 90 هزار مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سخت می شوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریباً 3 برابر شده، نوشته است 250 هزار سخت جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که به نوشته این روزنامه باید 6 هزار سخت جنین قانونی و 100 هزار مورد زایی را هم به آن افزود. بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید:
عملاً توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلاً کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونین بکنین و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولاً در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کارو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کارو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی سراغ کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
وزارت بهداشت در حالی ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده که سخت جنین علاوه بر تبعات آن برای سلامتی زنان، هزینه مالی بسیار سنگینی هم دارد. بهاره میگوید:
مثلا پزشکای متخصص که از لحاظ پزشکی با یک کیفیت قابل قبول این کار انجام دادن، یه چیزی بوده 3 میلیون الان قیمت این کار، تا کارهایی که ماماها میکنن با آمپول و قرص و اینا از حدود 400 تا 800 تومان قیمتش هست. ولی در مورد داروهای ناصر خسرو دقیقاً مورد قیمتش چیزی نمیدونم.
به گزارش مؤسسه ملی پزشکی و بهداشت آمریکا در سال 2010 بیش از 40% زنان باردار جهان از دسترسی به حق خاتمه دادن به بارداری خود محرومند و سالانه 20 میلیون سقط جنین غیر بهداشتی در جهان صورت می‌گیرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حضور زنان در پست‌های سیاسی مهم در آلمان در هفته‌های اخیر خبرساز شده. همراه هستیم با شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در برلین. خانم فامیلی، برای ما از آخرین زنانی که به پست‌های مهم سیاسی در آلمان دست پیدا کردن بگید.
در آخرین رویداد خانم سوسن شبلی برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آلمان شد و از سوی آقای اشتاین مایر انتخاب شد. قبل از اون هم خانم یاسمین فهیمی با رأی 88.5% در حزب دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. البته خانم سوسن شبلی 35 سال داره و از یک خانواده فلسطینیه که در اوایل دهه 70 از لبنان اومدن آلمان و خانم شبلی فرزند 11 از خانواده 13 نفره هستن، در آلمان به دنیا اومده و در همین جا بزرگ شده. قبل از این هم در دوران وزارت خارجه گیدو وستوله دستیار سخنگوی وزارت خارجه بود و تا سال 2010 یا 2011 مشاور کمیسیون بین فرهنگی مجلس ایالتی برلین هم بوده. خانم شبلی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و با حزب سوسیال دموکرات آلمان هم همکاری داشته. در یکی از مصاحبه‌اش گفته که یکی از اهدافش مبارزه با تبعیض علیه زنان محجبه مسلمانه و به همین دلیل هم یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌های آلمان در روزهای اخیر شده. و نکته دیگه‌ای که اتفاقا خانم شبلی بهش تاکید کرده در مصاحبه‌های اخیرش با یکی از روزنامه‌های آلمان، می‌خواد بگه که میتونه که یک فرد در آلمان از یک خانواده کم سواد و یا بی سواد باشه ولی موقعیت اجتماعی سیاسی خوبی رو هم به دست بیاره، چون پدر خانم شبلی، سوسن شبلی، بی سواد و مادرش توانایی خواندن و نوشتن داشته.
خانم فامیلی، چه شد که یک زن ایرانی تبار به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان انتخاب شد؟
خانم فهیمی، یاسمین فهیمی، البته چهره شناخته شده‌ای در سیاست نبود ولی تا قبلش در یکی از اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آلمان فعالیت می‌کرد و در حقیقت سرپرستی برنامه‌ریزی سیاسی این اتحادیه رو که اتحادیه معدن و شیمی و انرژی بود در هانوفر بر عهده داشت. خانم فهیمی خیلی تلاش کرد تو این سال‌ها که در سیاست نقش جدی بگیره.
و خانم فامیلی، چه شد که این دو زن تونستن در آلمان به چنین موقعیت‌هایی دست پیدا کنند؟
یک دلیلش میتونه در سیاسی باشه ولی دلیل دیگری که مطرح هست اینه که در آلمان سال‌هاست فعالان حقوق زن و احزاب اپوزیسیون، احزاب سبزها به خصوص سوسیال دموکرات‌ها، تلاش دارن که تبعیض رو که علیه زنان در پست‌های مدیریتی اعمال میشه در حقیقت باهاش مبارزه کنن. این خواسته به خصوص فعالان زن در آلمانه. اوایل فروردین سال جاری این اپوزیسیون سبزها و سوسیال دموکرات‌ها طرحی رو به مجلس بردن که در اون 30% سهمیه برای زنان در پست‌های مدیریتی به خصوص در اقتصاد در نظر گرفته شده بود، ولی حزب دموکرات مسیحی که با رهبری خانم مرکل مخالفت کرد و این طرح رأی نیاورد. همون موقع در بحثی که در مورد این طرح بود، خانم کریستینا شرودر وزیر خانواده هست، در مخالفت خودش این استدلال رو مطرح کرد که احزاب سوسیال دموکرات و سبز یک زن در رهبری خودتون ندارید، بعد چنین طرحی رو میارید که خواستار پست‌های رهبری و مدیریتی برای زنانه. به نظر میرسه که تلاش اپوزیسیون اینه که نقش زنان خارجی به خصوص زنهایی که از ملیت‌های غیر مسیحی اومدن رو پررنگ کنه در پست‌های مدیریتی و سیاسی، و این از چند زاویه مهمه، هم از نظر سیاست به خصوص در خاورمیانه، نقشی که آلمان میتونه در خاورمیانه داشته باشه، هم به خواست بزرگ اپوزیسیون و فعالان زن پاسخ داده، و همین که واقعیت اینه در کشوری مثل آلمان اگر زنی یا مردی فرق نمی‌کنه بخواد به یک پست بزرگ و مهم مدیریتی برسه، باید واقعا تواناییش زیاد باشه، چون رقیب‌های آلمانی و اروپایی خودش رو باید پشت سر بذاره. و به نظر میاد که چه خانم فهیمی و چه خانم شبلی این توانایی رو دارن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.